بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. توی پخش زنده به این حجم زیاد توی این جاده‌ای که در حقیقت یک بیابانه، گاهی اوقات چنین مشکلاتی پیش میاد و ما پای همه مشکلاتش هم ایستادیم الحمدلله، و اهل بیت هم کمکمون میکنن که شرمنده شما نشیم. در محضر دوست، برادر و استاد گرامی قدرم جناب استاد عباسی هستید. جناب استاد خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم.
و چقدر خوشحالم که اونایی رو که دوستشون دارم تو این جاده می‌بینم.
ان شاءالله ما هم همینطور. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که خدا به همه ما توفیق بده از زائران ابو عبدالله الحسین و زیارتمون ان شاءالله با معرفت و مقبول حضرتش قرار بگیره
ان شاءالله. جناب استاد این سفر رو شما با شانزه که من اطلاع دارم تا این نقطه با پای پیاده طی کردید، چه حسی داشت؟
من فکر میکنم بزرگوارانی که تا حالا نیامدن شاید این حس براشون منتقل نشه، یعنی گفتنهای ما مثل توصیفیست که از بهشت میشه و حالا تا نره آدم بهشت رو نبینه واقعا نمیتونه اون حس واقعی رو. همش شیرینیه، همش زیباییه.
یه چیزی به ذهنم رسید، صبح خدمت بینندگان عرض کردم، بهم یه شباهت دیدم اینجا با بهشت. میگن چه حدیث داریم که تو بهشت آدم هیچ پیرمرد فریزن نمیتونه ببینه، درسته؟ اینجا هم نمیشه پیرمرد فریزن دید. مثلا دوست عزیزی از تبریز اومده بود با ویلچر، ساک و کیف و اینا رو گشته تو ویلچر با یه بچه. بعد گفتم داستان ویلچر چیه؟ برای بچه کالسکه میارن. خب این ویلچر رو از تبریز برای پدرم آوردم، پدرم 82 سالشه، که ایشون رو سوار کنم و ببرم کربلا. میگفت تا اینجا که حدود 70 کیلومتر ما پیاده اومدیم، بابام حتی یه لحظه رو این ویلچر نشست، ولی تو منزل و این برون بر از واکر استفاده میکنه. بعد دیدم که خب واقعا این اگه پیر مرد بود که نمیتونست 70 کیلومتر رو بدون حتی عصا راه بیاد. شما بیشتر تعریف کنید.
بله، همینطوری که میفهمید، ما یک خانوم به اصطلاح با سن بالای همراهمون هست که یه بار قوم ایشون آزمایشی برای اینکه میخواد بیاد کربلا، یه مسیر حرم تا حرم به مسجد جمکران رو ایشون پیاده رفتن و
6-7 کیلومتر
و فوق‌العاده خسته شدن، پادرد و نتونستن تا انتهای مسیر برن. قرارم بود که بیاییم ویلچر آوردیم، ولی از این ویلچر تا به الان از حالا 4 روز، یعنی از شنبه صبح که از مسجد سهله راه افتادیم، ابتدا جاده سبایا بودیم طریق الفرات و بعد آمدیم این مسیر، تا حالا نشسته رو ویلچر و این ویلچر فقط ساکار روش میذاریم و حالا احساس و خیلی از موارد وقتی ما مثلا 50 ستون بعد قرار گذاشتیم خودشون رفتن و زودتر از ما حتی به مسیر بعد و مثلا به قرار بعدیمون رسیدن. این اون عشقیست که برای ما موسیقی. من تو مسیر داشتم میمادم، گاهی صداهایی به گوش آدم میخوره، دیدم یه خانومی داره با همسفری صحبت میکنه، میگه تو ایران مردم که هستن تا سر خیابون میخوان برن نون بگیرن ماشین سوار میشن میرن،
بله.
با وسیله میرن، اما اینجا ببینید 80 کیلومتر رو دارن میان با این عشق، با این شور، با این حرارت. میبینیم که همه مسیر ایران، همه مسیر عراق، همه شده این عشق و همه مردم. شما ببینید این حرارتی که در روایت معصومین هست که در عزای امام حسین و در شهادت امام حسین حرارتی است که هرگز سرد نمیشه، دقیقاً این حرارت رو آدم داره اینجا میبینه. یعنی شما ببینید کسانی 10 روز به 40، 20 روز به 40 یک مرتبه به فکر زیارت میفتن، بلند میشن، حرکت میکنن، ویزا بگیرن، مقدمات رو فراهم بکنن، که قبل از اون محال بود فکر زیارت هم بکنن، اما یه مرتبه تو دلشون میفته. این چیزیست که خدا در دل اونها میندازه.
خدمت شما عرض کنم که خود من هم یکی از این شاهدهای زنده هم. 2 روز قبل از سفر عزیزی من نوبت برای عمل جراحی داشتم، پزشک متخصص و پزشکان متخصص گفتن شما بدون عمل جراحی به هیچ وجه راهی هیچ سفری نمیتونی بشی و هر جا بری وبال گردن دوستانت خواهی شد و سلامتیت به خطر میفته. تا این لحظه که در خدمت شما هستم نیاز پیدا نکردم که حتی یه استامینوفن بخورم، با رضایت خودم از بیمارستان اومدم بیرون و اینا همه التافیه که از کسی نشده، برای خودمون اتفاق افتاده. جناب استاد، زیبایی های اربعین، پیام اربعین تو چه چیزهایی میتونه باشه اگه بخوایم تیپسوار و گذرا بهش اشاره بکنیم؟ پیام اربعین به جهان، به وهابیت، به کسانی که حقانیت اهل بیت رو زیر سوال میبرن.
اگر ما بخوایم دنبال پیام بگردیم، خب واقعا ابعاد متفاوتی داره، ابعاد بسیار گسترده داره، ولی قشنگترین و زیباترین پیامی که میتونه داشته باشه این که ما مقابله با دشمنانمون میکنیم بدون اینکه نیاز به خونریزی باشه. شما ببینید جریان وهابیت آمده به جنگ شیعه، آمده به جنگ مسلمان ها. با چی آمده؟ با سلاح آمده، با شمشیر آمده، با تفنگ آمده. اما ما نیازی به اینها نداریم. شما می وقتی یک جمعیت میلیونی حرکت میکنه، تمام عالم رو متاثر میکنه. دقیقا تو عالم، البته اگر سانسورهای خبری اجازه بده، تمام عالم متاثر میشه. متاثر از چی میشه؟ این حرکت میلیونی. من جایی دیدم در یکی از موکب‌ها عبارت خیلی زیبایی نوشته بود، نوشته بود که قتلونا به قتل الحسین. شما ما رو کشتید با شهادت امام حسین علیه السلام. یه روزی یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، جریان به اصطلاح سپاه شام، جریان ضد اسلام، ضد تشیع، امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن در یه گوشه از عالم. اصحاب باوفاش سر از بدن جدا کردن. اون همه جنایات اونجا رقم زدن. هیچ وقت فکر نمی‌کردن و تصور نمی‌کردن یک روزی این جمعیت برای زیارت قبر ابو عبدالله بره.
چه لشکر پیاده نظامی،
چه لشکر پیاده. امروز سوال ما این هستش که عین قبر یزید، قبر یزید کجاست؟ عین قبر معاویه، قبر معاویه کجاست؟ کی میره قبر اینها؟ کی توجه به اینها پیدا میکنه؟ و کی به سراغ قبر امام حسین علیه السلام میره؟
ان الباطل قال الزرقاء.
دقیقاً این اتفاق افتاده و دقیقاً این اتفاق داره روز به روز میفته. این جمعیت با همه دشمنی‌ها، مگه شبهه ننداختن شبکه‌های وهابی؟ امروز این روزها دارن خودشون رو تکه تکه میکنن که آقا چرا این اتفاق افتاده. اونا یه روزی میگفتن ما تو شبکه‌های وهابی، ما تو جریان‌های تبلیغیمون داریم کار رو به جایی میبریم که خود شیعیان دل سرد بشن، رها بکنن. چه اتفاقی افتاده؟ کاملا برعکس. امروز من خودم با موبایل شخصیم عکس میگرفتم فقط از کالسکه‌هایی که توی مسیره، بچه های نوزادی که اومدن توی مسیر، از بچه 10 روزه و 20 روزه گرفته تا 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، تو بچه های کوچیکی که اومدن توی مسیر. اینا کیان؟
آقا این یکی از موضوعی های شبکه خودمون.
بله آقای شریف عزیزم.
بچه 10 روزه رو برده بود، با بچه 10 روزه توی این مسیر پیاده رفت.
و این عشقه، یعنی این با اون در واقع با اون عقل ریاضی عرفی امروز. ببینید شکستن این معادلات، یعنی تصور این است که اگر میخوایم یه مراسمی برگزار بکنیم 5,000 نفر، 50,000 نفر، 10,000 نفر شرکت بکنه، برنامه ریزی های بسیار بسیار گسترده عمیق اساسی، اگه این مراسم عظیم باشه، دولت ها باید وارد بشن، بسیار برنامه‌ریزی گسترده انجام بدن. شما ببینید عربستان سعودی حج برگزار میکنه 2 میلیون نفر آدم. شما ببینید چند تا کشته میده در سال،
چقدر امکانات
و این همه امکانات، برنامه‌ریزی ها و ده ها سال زیرساخت فراهم شده. یعنی ده ها سال اینها فرصت داشتن هتل بسازن، جاده بکشن،
آزمون و خطا تجربه.
شما حالا بیایید داخل یک کشور جنگ زده، داخل یک کشوری که 30 سال صدام اون رو محدود کرده و تخریب کرده، بعد از اونی که آمریکا آمده، بعد از اونی که داعش آمده، با همه این فشارها، با همه این ضربات، شما ببینید تو این کشور میلیون ها نفر حرکت میکنن و برای میلیون نفر فضا فراهم هستش. ازدحام هایی که وجود داره شاید به مراتب شدیدتر از عربستان سعودی اما هرگز و هرگز اتفاق نمیفته. همه امکانات برای همه فراهمه، همه میتونن از امکانات استفاده بکنن. این چیزیه که اون جهتگیری کلیه که تو عالم داره اتفاق میفته، تو عالم داره شکل میگیره برای رسیدن به اون هدف بزرگ. من یه نکته‌ای دارم، خیلی جدی به این قصه فکر کردم توی چند روز توی این مسیر، که یه شباهت خیلی وسیقی هست بین این مسیر پیاده روی تا رسیدن به کربلا با حیات طیبه انسانی.
بله.
خب حیات طیبه انسانی، ما یه مسیری از تولدمون شروع میکنیم، از دنیا میریم و قرار هستش که برسیم به بهشت، برسیم به فوز الهی، به رستگاری برسیم. من این مسیر رو تشبیه کردم به این حیات طیبه. تو این حیات طیبه یه ویژگی هایی وجود داره. شما ببینید تو حیات طیبه ما از مسیر هرگز و هرگز منحرف نمیشیم. اگر لحظاتی منحرف بشیم خیلی زود به اصل بر میگردیم. تو این جاده همینطوره، دیدین دیگه، دقایقی منحرف بشن برن برای تجدید وضوع، دوباره سریع به جاده بر میگردم و قرار استش که مستقیم برن به من هدف برسن.
هیچ کس نمیگه وسط این رو میگن یه دریاچه اونجاست، یه شهره، یه رودخونه از خوشگله، بریم اونجا
بمونیم دو روز. آره. سه روز بمونیم. میدونه که میخواد چهار روز پنج روز حرکت کنه به این هدف برسه، چیز دیگه ای گولش نزنه، چیز دیگه ای اون رو نبره با خودش. همش حواسش هم حتی جالبه، گاهی اوقات ماشین سوار میکنه از لب جاده قول میگیرن از یارو، آقا صبح ما رو برمیگردونی لب جاده؟ زود ما رو برمیگردونی، ما عجله داریم. ما وقتی اونجا میرن همش دغدغه دارن، نماز صبح خوندن، سریع برگردن ادامه مسیر. ببینید این دقیقا همون دنیای ماه، اون حیات طیبه است. از ویژگی های دیگه این مسیر چیه که به حیات طیبه برمیگرده؟ این هستش که تو این مسیر دلبستگی ایجاد نمیشه. یعنی شما ببینید، شما دلبستگی مثلا به یه موکب دلبستگی پیدا نمیکنه، بگی آقا من مثلا اینجا میخوام بمونم یه هفته. شما میخوای بری به اون هدف برسی. دلبستگی به اون بالش و پتویی که به شما میدن، ولی اینکه نوترین پتو باشه، دلبستگی پیدا نمیکنه، بگی این پتو مال من بشه، من میخوام نگهش دارم. به همه چیز شما فقط به شکل که عنوان یه ابزار نگاه میکنید. خدا ما رو تو عالم آورده، به ما ابزارهایی رو در اختیار ما قرار داده به اون هدفمون برسیم. اینجا حسن قصه که شما میبینید این انگیزه ها، که میبینید آقا نهار همه وای میستن اما بلافاصله حرکت میکنن، نماز وای میستن حرکت میکنن،
دنیا مشغولشون میکنه اما چند ثانیه،
ثانیه هایی. ببین دیدین گاهی اوقات من نگاه کردم بعضی از افراد رفتن مثلا هلال احمر، میبینی تاول پا رو رفتن پانسمان کردن، نیم ساعت یک ساعت معطل شدن، بعدش بلافاصله دوباره حرکت میکنن. این پانسمانا، این خستگی ها، این استراحت ها، این هم گرفتاری که تو دنیا. آقا من تو در حال خونه خریدنم، در حال خونه اجاره کردنم، یه هفته وقت منو میگیره، یه هفته منو گرفتار میکنه، باز دوباره سریع برمیگردم توی مسیر خودم، تو جاده خودم. اینجا حسنش اینه که هدف خیلی روشن مشخص جلوی آدمه. حیات طیبه هم همینطوره، دقیقا آدم میدونه میخواد به چی برسه، به رستگاری میخواد برسه، به فوز و رحمت خدا میخواد برسه. اینجا همین که روبرو میدونه این روبرو دریه امام حسینه، گنبد امام حسینه،
آرومه.
دلش آرومه و خیلی سریع حرکت میکنه برای رسیدن به این هدف.
و هر چه به انتهای مسیر بیشتر نزدیک میشه، روح و اشتیاقش هم بیشتره. سینه شما ناراحته؟ میبینم که خوش به سعادت شما. حدیثش شما باید برای ما بخونید که خوشحال کسایی که رنگ چهرهشون تغییر میکنه، خوشحال کسایی که صداهاشون میگیره. اما بیش از این نمیخوام اذیت کنم شما رو و سخن گفتن رو میدونم الان برای شما دشواره. امروز شما به عنوان یه زائر اومدی صحبت کردی با بینندگان، بینندگانی که سالها شما رو به عنوان یه استاد، یه کارشناس میشناسن، و این یه شاهد دیگه بر این مدعاست که میگیم اینجا هر چی باشی، دکتر باشی، مهندس باشی، رئیس جمهور باشی، وزیر باشی، این جاده خاکش شما رو در بر خواهد گرفت و این خاک باعث بزرگ شدن شما خواهد شد و این خاک به نیت شفا در سینه های ما قرار میگیره. خدا شاهده هر چیز که تو این جاده من قسمتم شد و خوردم به نیت شفا خوردم. آره. و امیدوارم که آخر عاقبت ما حسینی باشه. جناب استاد یه دعا بفرمایید. یه دعایی که حسن ختام قشنگی باشه برای این قسمت.
من خواستم قبل از اینکه دعا کنم، این که شما گفتین که چهره هایی که تغییر پیدا میکنه فیلم، روزایی که توی این مسیر مدنم دو سه بار گفتم به دوستانی که همراهمون بودن، گفتم که این مسیر باید بیان، همه باید بیان، بچه ها، کوچیک‌ترها، خانوما، این مسیر در کمال امنیت الان دارن میان. یعنی من دیدم 3 نیمه شب 2 نیمه شب زن و بچه دارن اینجا حرکت میکنن، اما در این حال وقتی که 5 متر از همدیگه فاصله میگیرن گاهی اوقات نگران میشن، غصه میخورن، ترس برشون میداره. گفتم ببینم برای بچه های عبی عبدالله چه حالی داشتن اینجا، چه شرایطی داشتن اینجا. روایتی میخوندم وای این وجوه تغییر پیدا کرده های علوی گفتین، روایتی میخوندم وجود نازنین امام زین العابدین با قل و زنجیری که برگردنشون بود توی این مسیر که داشتن میرفتن، در مسیر اسارت به سمت شام که میرفتن با قل و زنجیری که بود، اونقدر این قل و زنجیر گردن مبارک رو اذیت کرده بود که روایت داریم تا آخر عمر خون تازه میامد. یعنی این جراحت
هیچ وقت
هرگز التیام پیدا نکرد. این بیابون حرف میزنه با آدم، روزه مجسمه. اگه کسی میخواد روزه های عبی عبدالله رو، روزه های به ویژه اسارت رو درک بکنه، تو این بیابون گم شدن حال و هوایی داره، تو این بیابون تنها موندن حال و هوایی داره، تو این بیابون همه اتفاقایی که تو این بیابون میفته. یه وقتی یکی از بچه های عبی عبدالله توی صحرا از قافله فاصله گرفت که شما خودتون دیگه اهل شهر و اهل روزه اینها هستید، از قافله فاصله گرفت دیگه از بچه های عبی عبدالله، تو بیابون گم شد. اینجا دیدم آدم ها میان شکلات به بچه ها میدن، آدم ها میان بیسکویت به بچه ها میدن، آدم ها میان تحویل میگیرن بچه های کوچک رو. این رسید به اون، به یک مردی رسید از این مردهای شامی، متوجه نشد که این مردی، گفتش که تو کی هستی؟ گفت عمو من بابامو گم که من از قافله عقب موندم، من پدر ندارم، یتیم هستم. یه وقت این نالجی سیلی زد به صورت این. خیلی بده کسی از کسی احساس امنیت بکنه، اما یه مرتبه از همون شخص سیلی بخوره، از همون شخص بدی ببینه. انشاءالله همه اومدن به همین نیت، بچه ها مفدای عبی عبدالله، زندگی ها مفدای عبی عبدالله. این جمعیت به عشق عبی عبدالله اومده، اون پایی که تاول برمیداره به عشق تاولای پای بچه های عبی عبدالله. و انشاءالله که خدا از همه این شیعیان قبول بکنه، انشاءالله همه شون رو از منتظران واقعی ظهور حضرت ولیعهد ارواح را خدا قرار بده.
الهی آمین. سپاسگزارم از برادر بزرگوارم استاد گرانقدرم و تا دقایق دیگه که دوباره خدمتتون خواهیم رسید، از محضرتون فعلا خداحافظی میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، اما منتظر باشید باز هم از جاده بهشت مهمان خانه های شما خواهیم شد.
I'm not afraid. عجب شوری تو موجبه هاست حلا می کن روی لبه هاست احب الله من احب حسینا
سلام علیک آقا سلام علیک دست گرون نشست خونی نیام کرد تا دست گرون نشست خونی نیام کرد راه تقا بر حرم کبریای ما همراز بزن ما نبود طالبان جان بیگانه باید جهان آشنای ما برگرددان که با هوس کشور آمده برگرددان که با هوس کشور سرناورت کرد سر شاهی صدای ما ما را هوای سلطنت ملک دیگر است چون عرصه نیست در خور فر همای ما گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما شاه سلام علیک آقا سلام علیک آقا سلام
Yeah. ياخذ الحظر انتك يا الحسين الك شايل قلبي بدنيه لو انت قبل من خادمك هاد الك جايب روحي هديه احمد الله على قدك دوم زهرة امك منت علي هذا يلطم على ابن الحسين كتبت اسمي بجفه الزجيه كتبت اسمي بجفه الزجيه يقبلني كالناس
باز هم هرچه سلام و هرچه درود و هرچه تعزیت نثار شما و دلهای شکسته شما که محزون به خاطر ایام حزن اهل بیت. نمیدونم این ایام حزن چرا اینقدر شور توش نهفته است، چرا اینقدر انرژی توش نهفته است، چرا همه خستگی ها رو از تنها بیرون کشیده و چه داستانی در حال وقوع هست. مثل هر روز تقریبا همین دقایق در خدمت جناب استاد رائفی پور هسته. جناب استاد عزیز سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض ادب و احترام و سلام و تعزیت دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم شبکه خوب ولایت. در خدمت شما
جناب استاد. آدمایی که تو زندگی طبیعی خیلی میشه گفت رفاه زده اند، یعنی به نوعی به رفاه اعتیاد پیدا کردن، با رفاه بزرگ شدن و مثلا اگر یه جایی برن یه شب تختشون تشکش نرم نباشه کل خودشونو سرزنش
اصلا دیگه اونجا نمیرن.
آره آقا همون مثلا میرن یه سفر یه روزه بیرون، هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، چقدر اذیت شدیم اونجا، نمیدونم پشه داشت فلان. این آدمهای حالا به تعبیری نازک نارنجی، آدمایی که خیلی دوستوار اومدن تو این سفر، ذائقه شون تغییر میکنه، سلیقه شون تغییر میکنه، سطح توقعاتشون کلن عوض میشه. این تغییر ناگهانی چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
من شما عرض بشم که احس خیلی خوبی رو مطرح فرمودید، شاید یه جایی صحبتمون روزه بشه. خب یکی از اساسی ترین یعنی ریشه‌ای ترین اتفاقاتی که تو عاشورا میفته اینه که عزادار و زائر درگیر بلا میشه. متأسفانه نگاه هم راجع به بلای خورد متفاوته. من میخوام با یه مثال یه خورد اینو بازش بکنم. شما میری مثلا تو همین راهپیمایی یا یک جای دیگه یه نفر مثلا میخوره زمین، واکنش ها نسبت به واکنش آدم ها متفاوته نسبت به این اتفاق. دیدی آدم ها وقتی میبینن یکی میخوره زمین، با دو چرخه میخوره زمین، با موتور میخوره زمین، اولین واکنش خندهشون میگیره، این آدم دچار بلا شده بچه این داره میخنده. یه واکنش در واقع طبیعیه، میگن انسان در اولین اتفاق همزاد پنداری میکنه، خودش رو جای اون آدم میذاره، بعد میبینه عجب این اتفاق برای خودش نیفتاده، فلذا خوشحال میشه، این خنده ناشی از اون. بسیاری از این کلیپ های خنده و در واقع فان و خنده برای اینه که مثلا نشون میده یه نفر با اسکیت داره میخوره زمین، یه نفر داره میره، همین چیزاست دیگه. اما یه سری آدما هستن نه تنها خوشحال نمیشن بلکه یه خورده متأثر میشن. مرحله دوه بعضی هستن نه میرن سمت طرف، آقا چیزی نشد، خانم چیزی نشد، کمک از دستم برمیاد. بعضی میبینن مثلا طرف خورده زمین، سوار ماشینش میکنن میبرنش، درد سرش هم به میگه آقا فردین آره به جان میخره، چون اینو برده ببریم یعنی خودت زدی بهش. خب بعد حاضرن این سختی رو به جان بخرن. ببین آدمها نسبت به مصیبتی که اونجا اتفاق افتاده متفاوت واکنششون، یعنی از کسی که میخنده به اون بلا و مصیبت تا اون کسی که میره مشارکت میکنه در اون مصیبت متفاوت. این بخش اول عرضم. بخش دوم این که قرآن میفرماد که این بلاهایی که سر شما میاد بسته به اینکه چه نوع آدمی هستید، چه نوع مخلوقی هستید، دو حالت بیشتر نداره. یا بلاهایی که کفاره گناهان شما، ما اذیت کردیم، کاری کردیم، باید بیرون و بسوزیم،
کاری به پای مؤمن فرو نمی رود مگر اینکه کفاره گناهی باشه.
این چقدر مهربون خدا، دنبال بهانه‌ات ببخش. حتی بدتر میگن کابوس میبینی کفاره گناهات میذارن. حتی از این جالبترش، یک لحظه شده مثلا یه لحظه با خود میگه گوشیم کو، کلیدام کو، اون احساس فقدان شی که در حدود دو سه ثانیه هم بیشتر طول نمی کشه میگن اونم کفاره گناهاتو میده.
برای من هولوش نصف عمرم اینجوری گذشته
که فقدان شما بکنم گناه که نداره دارم بکنم نصفش با همینا پاک شده رفته. خب حالا میدونی چی میگم، پس خدای ما اینقدر مهربونه دنبال اینه که ما تا مصیبت های سنگین خوف من الجوع، قرآن میفرما دیگه میگه گرسنگی سراغتون میاد، ترس سراغتون میاد، نقص اموال نقص انفس عزیز از دست میدید. ببین هر چقدر ما بیشتر اذیت میشیم بیشتر اون بلا کفاره گناه منطقه. برای اولیاء الله که اینا گناهی ندارن که بخواد مثلا شما میگه اگه اینطور باشه نعوذ بالله مثلا حضرت زینب گناه کرده اینطور، نه این حرف ابن زیاده یزید هم از جلو گفتن اینو گفته که به خاطر گناهانی که کردید مصیبت بزرگ بهتون رسید. آقا اون سجاد فرمود نخیر، آیه که در قرآن به این مسئله اشاره داره به ما این به ما کسبه دید الناس این مال شماها و مال بقیه، این برای ما یه چیز دیگر. اون یه نکته‌ای که وجود داره اینه که برای اولیاء الله بلا افزایش قربه. یه مثال دوممو بزنم کامل بحث روشن و در واقع واضح میشه. شما برای برداشت یه شیء داغ، میدونی زغال، یه آهن داغ فلان، انگشت شستتون رو با انگشت اشارتون میفرستید برمی‌دارید. چرا انگشت شست رو با انگشت کوچیکه نمیفرستید؟ چون این لوسه، این میندازه، این تحمل سختی
نداره
ولش میکنه. یه نفر به سمت شما چیزی پرتاب بکنه به سمت سر شما، ناخودآگاه دست میاد جلو در چشم میگیره. آیا دست این کار انجام میده میپرسه که ای مغز چرا به من فرمان دادی؟ اعتراض میکنه چرا من برم؟ چرا دست چپ نره؟ چرا خود سرشو طرف میبره من نکشه؟ چرا منو داری فدای چشمت میکنی؟ نه، مغز میدونه این دست راست طرف سره از دست چپ برای من که در اصل هستم، برای چپ دستو غیر اینه. و این که حرف گوش کنه و تحمل سختی رو داره، طرف این دستش جلوی یه ضربه شمشیر میگه سه چهار تا از انگشتاش هم قطع میشه، اما سر نباید آسیب ببینه، چش نباید آسیب ببینه. هر کسی تحمل مصیبت نداره، هر کسی نمیتونه اسدالله الغالب باشه در عین اینی که شمشیر زن حرفه‌ایه جلوی چشمش این جسارت به همسرش بشه اما به خاطر خدا مأمور به سکوت بشه، دست رو بیاره بالا جلسه. فلزا این ید الله
دمی در حلقه پیغمبران در عرش اعلا بود، دمی هم با یتیمان قریب کوفه خلوت داشت. کسی که آشنا با کوچه های کهکشانی بود میان کوچه های شهر خود احساس غربت داشت.
متوجه نم عرض من حتما هستید. خب این که بلا رو خدا به هر کس نمیده، به کسی میده که تحمل داشته باشه و تحملش رو بخواد ببره بالا. هر کسی جز امیرالمومنین بود داد و بیداد میکرد، اونجا فاتح اسلام خونده شده بود. اینا رو چیدم کنار هم دیگه. حالا یه نکته بگم، میگن در بین پنجتن اون کسی که خواست این بلای عظیم و این مصیبت عظیم رو به جان بخره ابا عبدالله بود. یک جایی داریم که یک فرشته بر حضرت نازل شد و خدمت حضرت عرضه داشت که خداوند رو متعال میفرماد تا همین جا بسته، تا همین جا شده گودال. حضرت فرمود نه، عهدی که بستم تا تهش تمام بود. یک دستی باید بره بالا. فرضا اینا میشن یدالله، من و شما نمیتونیم یدالله باشیم چون ما تمرد میکنیم، ما اون شیء داغی که برداشتیم میندازیم زمین. خیلی باید قابل اعتماد و اتکا باشه این دست، این بعده، این بزرگواران. حالا اتفاقی که داره تو این مسیر میفته اینه، یه مصیبت اونجا اتفاق افتاده، واکنشا چیه؟ یه عده تو مصیبت عظیم ابا عبدالله خندیدن، گفتیم یکی میخوره زمین که بغل میخنده. یه دی وایستادن نگاه کردم، یه دی پیرمرد بودن رفتن روی تپه نشسته بودن دعا میکردن کاش حسین کشته نشه، خدا کمک، خودشون حاضر نبودن شمشیر بزن. بعد درگیر مصیبت شدن، میگه عابد شوذب و زودتر از خودش به میدان فرستاد. همه بهش گفتن شوذب رفیق صمیمی و به قول امروز رفیق جینگش بود، تو چرا اینو میفرستی؟ ایشون برگشت گفتش که من عزیزتر از شوذب ندارم تو دنیا، خب میخوام جلو چشم عزیزم بره پرپر بزنه، شاید ذره تو مصیبت این آقا که عزیزاشو داره به میدون میفرسته سهیم بشن. پس بحث سهیم شدن در این مصیبت.
درست در شب آخر چنین به شعذب گفت، بیا همیشه بمانی در پناه حسین. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، سفید روی عالم نصیب عابد شد.
اینجا زائران بزرگ دارن این کار عجیب انجام میدن، اما یک نفر هم از تو کربلا از این مرحله هم بالاتر میده. میگه وقتی برادرش رو به میدان فرستاد حضرت عباس، گفتن یا عباس چرا اینجور کنه؟ طبری نفهمیده، طبری نوشته عباس میخواست ارث اینا برای خودش بره، تو عاشورا دنبال ارث. آدم خندید باره اینا واقعا، فهمیم آمد ندارن دیگه. خب گفتن یا عباس برای چی کار میکنی؟ گفت امروز مولام داغ برادر میبینه، میخوام در داغ برادر دیدن هم شبیه مولام بشم. اینایی که رفاه میذارن کنار، دارن این مسیر رو، تکنولوژی رو به چالش میکشن، پیاده میرن، دارن خودشون رو قدری در اون مصیبت شریک میکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ مگه نگفتی مصیبت هایی که سراغ ما میاد کفاره گناهمونه؟ چه سفره عظیم ابا عبدالله پهن کرده، میفرماد که مصیبت رو من دیدم از 6 ماهه تا اون 90 ساله، بیایید در این مصیبت شریک بشی که انه خودتون 6 ماه از دست دادید کفاره گناهتون. به مسیحی ها یه نکته رو میگن اما متوجه نشدن چی میگن. عیسی به خاطر گناه ما به صلیب کشته شد. این هم رو غلطیه. اون سفره که اینا شنیده بودن، خونده بودن، تو کتاباشون داشتن، تو پیشگویی‌هاشون داشتن، اون سفره این سفره بود. حضرت ابا عبدالله نمی‌فرمان به خاطر گناهان شما کشته میشم، نه، اما حضرت می‌فرمان بیاید در مصیبت من شریک بشید. آقا مگه نگفتیم خار تو پای مؤمن بره براش کفاره گناه؟ حالا این نفر جوان 18 سال از دست بده کفاره گناهش نیست؟ چرا؟ اما لازم نیست جوان 18 ساله تو از دست بدی، خدا حفظش کنه برات. یا در مصیبت جوان 18 ساله ابا عبدالله شریک شو، فلزا برای شما دقیقاً همین اتفاق میفته و شما اجر میبری و شما مصیب در این مصیبت شریک بشی. فرض ما اصلا تو زیارت عاشورا دنبال اینیم بگیم که یه مصیبت مال ماه، لقد عظمت الرضیه و جلت عظمت المصیبه بک و علینا، ما هم توی مصیبت شاید. آقا مصیبت 6 ماه مال منه، منم 6 ماه دست دادم. مصیبت علی اکبر، منم جوون از دست دادم. مصیبت برادر، همه اینا. میدونی چی میگم؟
آقا بارها هستن، من خودمو دارم میگم، من پسر جوون دارم، بارها گفتم یا امام حسین به خدا از اعماق وجودم گفتم، گفتم همه وجود فرزندان من فدای یه تار موی بچه های تو. نه شعار نمیدم خدا شاید، تو عمل این کار انجام میده. همه یه پدر و مادرها مثل من هم. و برادر 15 ساله من تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که شهید علوی، مادر اگه خواستی بر من یه وقت گریه کنی بر من گریه نکنی، برای
علی
اکبر امام حسین نکنه. و مادر من به این وصیت عمل کرد. لباس مشکی نپوشی، لباس سفید پوشی، هرگز کسی اشکشو ندید. این درس رو از کی یاد گرفته بودن؟ از امام سوگی آقا مصطفیش یا خیلی داستانهای دیگه.
این فهم بسه همین میشه. حالا این زائرهای که عمدن پیاده میرن، خودشون دچار بلا میکنن، خودشون دچار ابتلا میکنن، خار تو پاشون میره، تاول میزنه، سنگ ریزه تو کفششون میره، اذیتشون میکنه، باهاشون درد میگیره، میخوان قدری در اون مصیبت کاروان و اسره، چون بزرگترین روزه ها روزه شامه، روزه این کاروانه. از آقا صاحب زمان پرسیدن که شما این بدل دو ماه دما برای چیست؟ حضرت فرمود برای عمم زینب. خب چون اون تمام مصیبت ها رو، ام المصائب دیگه، همه مصیبت ها رو ایشون درک کرده. فلزا زائر دچار یک بلای زیبا میکنه اینجا خودش رو، آمدانه و از روی عمد و قصد میاد در این مصیبت خودش رو شریک میکنه. برای چی؟ برای اینکه قدری یه نخود توناش انداخته باشه. اما من عرضم اینه که این مسیر که زائرها دارن میرن ما میریم، اینه که ما اینجا نه ضرب شلاقی داریم، نه اهانتی داریم، نه به خدا سرمون دعوا میکنن یا زائر بفرما بفرما، با همون لحظه فارسی یاد گرفتن، ازم منت میکشن، ناراحت میشن کمکشون نمیکنی. اون یاد اون عبارت میفتم که میگن هر کی اگر یک جایی میگه حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد که با کدوم حسینی؟ اگر با حسین خودتی، پسر خودتو داری صدا میکنی، خدا برات حفظش کنه. اما اگر با حسین منی، چون داستان نمیخوام روزه بخونم، و منظورم اینه که ابو عبدالله فرمود یه سفره براتون فراهم میکنم. خب تو این مسیر قرار نیست شلاق بخورید، قرار نیست اذیت بشید، بیاید پذیرایی هم بشید، اما فقط همین که این مسیر رو همراه خانواده من میشید. یا لیتنا کننا معکم، بعد از 1400 سال که انه با اونها هستید و براتون می نویسم. اینه که عزای ابا عبدالله و مشارکت در سوگ ابا عبدالله گناهی رو باقی نمیذاره. بس که اون مصیبت عظیمه ذره شما درش شریک بشی، اون اپسیلونش اون ذرهش هم بی نهایتی برای خودش.
مثل خود اهل بیت که شش ماهشون با 60 سالشون تفاوتی نداره تو کمال و توی
آقا نور حقیقت وقتی به تابه. حالا بلا تشبیه مثالی که حضرت عالی زدید یار مثلا مناقشه نیست، نور حقیقت وقتی به تابه سگ اصحاب کهف تکون میده، آدم که جای خود داره حالا چه شیش ماهه، میگه وقتی حضرت فرمود حلم ناصرین ینصرونی این بچه خودش تکون داد تو گهواره، خودش انداخت پایین. مگه میشه امام یک کنشی در هستی به وجود بیاره و واکنش نسبت به اون شکل نگیره؟ امام میطلبه، یک جذبه‌ای داره که همه رو میکشه میاره. این اون واقعیته. این ظاهرا اومدن خودشون در بلای ابا عبدالله شریک کنن و به اندازه مشارکتشون سهم میبرن. برای همین ما در روایت نکته آخری عرض کنم، در روایت داریم که میفرماست که خیلی ثوابای عجیب غریب برای کسی که ماشین پیاده برن. میگه میفرماست یه جا کف شبها تو راه در میاد، ها یه لحظه پات گیر میکنه، پات میخواد یه دمپایی یکی دیگه، میفرماست اون سه قدمی که خودتو میرسونی دوباره کفشتو پات کنه اونو جدا حساب میکنی با
جونم،
چون بیشتر شبیه شدی. حواستمون باشه این زرق و برق جاده ما رو نگه، ما اومدیم که یه بلا و یه مصیبت شدیم.
ممنونم از شما جناب استاد، بسیار شیرین و لذت بخش بود. البلاء للبلاء، بلا خیلی هم تلخ نیست، شیرینه وقتی که با کسی میخوای شریک بشی که بزرگترین آفریده خداست.
و این بلا رو اختیاری انتخاب میکنی، خودت میری این خیلی زیباست.
دردمندم دوا نمیخواهم، از طبیبان شفا نمیخواهم، در جهانی که عافیت ننگست جز دلی مبتلا نمیخواهم، نسبم میرسد به آبس و جون، از بلا جز بلا
نمیخواهم،
جز کمی مستی و پریشانی از شه لافتا نمیخواهم، فکر و ذکرم طواف مرقد اوست، مروه بی صفا نمیخواهم، از کسی جز محب آل علی التماس دعا نمیخواهم، من کجا و شهامت دعبل، من که حتی عبا
نمیخواهم،
من که غیر از محبت مولا هیچ چیز از خدا نمیخواهم. خدا رو 100,000 مرتبه نه بی نهایت شکر که ما رو از محبین آقا امیرالمومنین و اولادش قرار داد. تا دقایق دیگه که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، از محضرتون خداحافظی. یحسین
آقا چشمم بارونی میشه وقتی اسمت رو لب میشینه، هر شبم خواب تو میبینم، همه رویا ها مربعینه، یا حسین کربلات به بلا یه بهشت روی زمینه، حرمت باشم آقا امسال تنها آرزوم همینه، تنها آرزوم همینه، باز بکن آقا دست گرم رو، قسمتم امسال بکن حرم رو، بکن حرم رو، جن عينك علي ما تخليني لغيرك عتاد، شفتها بعيني ولمستها كل من يخدمك بصدق فات، من تسجل اسمي بسجلات هذا يكفيني اكبر انجاز، كلها شيعة وتعشق مسيرك تموت بحبك ارض الاهوات، تموت بحبك ارض الاهوات، حسي لك الروح كم صيف الجروح أبقى أنا وفاي يا حسين لك جاي يا حسين لك جاي باشه یا حسین من میشم بیچاره یه روزم اگه نیام تو هیئت به خدا من میشم آواره خوزستان میتپه به عشقت جایی جز عشق تو نداره مردمش جون میدن به راهت برا تو جونشون نزاره برا تو جونشون نزاره حسین حسین جان شد سکر هر لب میدن سراشون به عشق زینب به عشق زینب یحسین لک جای متعنم الشای لو ما خدمت خلها تفجر بين النواصف ما نكع من درب الولاية احنا رخصنا بدمنا للحسين تبقى عندنا الشهادة غاية وبمسير اربعين الحسين للتشيع رفت لغاية والملايين تعنت تزور هذا درب المال نهاية هذا درب المال نهاية وكل سنة تزود والصوف الحشود قصة تحفاي يا حسين لك جاي يا حسين لك جاي متعنم الشاي لو ما خدمتك ما تسوى دنيا
أرباب بي كفنم عمري يسين زنم من دورم از تو ولی کرب و بلاس وطنم هستم مسافر تو میشم یه زائر تو که ای کربلا میرسم با لطف مادر تو
عظیم نشستیم و موجهای خروشان رو لحظه به لحظه به نظاره نشسته ایم. خدا رو شکر میکنم چه صدام گرفته به خاطر نوکری تو این چند روز و این یادگاری و این سوغات رو میتونم با خودم به شهرم ببرم. افتخار میکنم که سر و روم و همه وجودم غرق خاک این جاده است، خاکی که قرار گناهان ما رو سبک بکنه، بار گناهان ما رو سبک بکنه. در خدمت یه استاد و یک عزیز دل و یک سید بزرگوار هستیم که سال گذشته من تو همین مکان مقدس تو همین جا خدمتشون رسیدم. خیلی قشنگه آدم کسایی رو که دوست داره تو بهترین جای دنیا ببینه، این بهترین اتفاقه. یه وقتایی دیدید یکی رو توی قبرستان میبینی، یکی رو توی بیمارستان میبینی، میگه انشالله دفعه بعد یه جای خوب هم دیگر رو ببینی. اینجا بهترین جای عالمه. جناب استاد عزیز سلام و ادب و تعزیت خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم، خدا رو شاکرم به این توفیقی که به تعبیر حضرت عالی چه جای قشنگی نصیب کرده خدمت شما و این خلق دلداده عاشق رو. من بضاعتی ندارم ولی اجازه بدید این خیل عظیم رو لبیک بوی خدا و پیغمبر و علی و فاطمه و حسین بدانیم و به ویژه صاحب الزمان. خدا در قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. همه این مردم با ایمان خداوند خطاب کرده که منو اجابت کنید، پیغمبرم رو اجابت کنید، چرا که دعوت من برای زندگی بخشیدنه. زنده را زنده نخوانند چه مرگ است به او. من میخوام از حالت مردگی درتون بیاد. یادش به خیر آقای قرائتی مرده رو به دو گونه تعریف میکرد، مرده افقی تو قبرستان، مرده عمودی کسی که زنده راه بینه بین مردم اما بالنده نیست. وقتی بالنده نیست مولای متقیان فهمده اولئک میت الاحیا،
یعنی در حقیقت غرق در یک زندگی مادی روزمره.
حالا باید یه مقداری وسیع تر از این بدانیم، یعنی هر کس آقا حواسش نیست. اینایی که سر به هوا هستن، اینایی که توجه ندارن زندگی رو بر اساس سبک زندگی که مقام معظم رهبری فرمودن تو سبک خدا و پیغمبر نمیبینن. خب استجیبو، چرا؟ اذا دعاکم لما یحییکم. طلبه ها میگن عکس نقیض دارن. عکس نقیضش چیه؟ یعنی هر کس اجابت نکرد زنده نیست. اولئک میت الاحیا. من از این شعر مرحوم بو علی سینا خیلی لذت برم، خیلی هم میخونم که ایشون در وصف جذبه امام حسین میفرماید که درسی به بشر داد به فرمان الهی، درسش عملی بود نه کتبی نه شفاهی. اعلامیه از قدرگه کرب و بلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این نکته به خون بود در آن نشریه مستور، باید بشر از قید اسارت شود آزاد. یعنی امام تمام قیامش برای زنده کردن انسان ها بود. من کان بازلن فینا محتته، هر که میخواد خون دلش رو برای ما بذل کنه، هدیه کنه.
بذل یه فرقی میکنه با بخشش، درست؟
بله.
یعنی بله. چیزی رو آدم در راه خدا بده و هیچ انتظاری نداشته.
آفرین. یه طرفه، چون اگر انتظار داشته باشه میشه معوض. معوض با کسی که همردی به شما باشه، مثل شما محتاج باشه، بدهد و بستاند تو معامله. اما بعض یک طرفه، من همه زندگیمو بدم هنوز مدیون خدا هستم. به تعبیر استاد بزرگوارمون فرمودن اگر کسی کاری برای خدا بکنه طلبکار باشه قطعاً گرفتار خسرانه. هر چی از خدا داشته داده، اگر نه بدهد طلبکار نباشه ولی بگه ما که وظیفه‌مون انجام دادیم، اینم با نمک نیست. وقتی انسان طرف می‌بنده
که هرچی انجام میده بگه هنوز کم توست، فقط با کرمت دریافت کن. من چی دارم؟ علی حال این جریان ابی عبدالله زندگی بخشه، احیاگره. بهترین مثال همین فضا، لابد این دوربین یک سره رو مردم هم هست.
بله
اگر یک سره رو مردم هست، من باید بگم خدا رو حالا نمیشه اینجوری عبدت حرف کوچه بازاریه. از این خدایا دست مریضان، چه کردی با حسین و چگونه حسین رو به کار گرفتی؟ این طور مردم و عاشق حسین قرار دادی؟
چگونه خونبهاش شدی؟
چگونه خونبهاش شدی؟ او کشته من است و منم خونبهای او. او از میان برفت، منم خود به جای او. شوخی حاجی زوافت زاهدی رو پدرم میگفت مسجد امامشون نماز میخوندن، هر شب در طول سال تفسیر میگفتن بعد از نماز مغربشان، گاهی میخورد به مناسبت شب شهادت، یه روزه خونه عادی بالا روزه میخورد، پیامبر آقا خلوت میشد، آقا به شوخی میگه امام حسین بازار خدا رو هم تخصیص کرد. حاج آقا من اعتقادم اینه، خدا با حسین خدایی میکنه. امام صادق هم فرموده لولاه ما عرف الله، یعنی با روایت حسین نبود خدا بندگی نمیشد، خدا شناخته نمیشد، ولولاه ما عبد الله تا عبادت بشه.
حسین کامل ترین بنده خداست،
ولی بنده کامل خدا باز هم دارد مثل دیگر ائمه. اما سفینه حسین اوسع و اسرع. اجازه بدین بگم دیگر امامان معصوم و انبیا هم سر سفره امام حسین مهمانند، به برکت امام حسین همشون زندن و موندن. تمام همت اهل بیت حسین، شکوه امام حسین بود، حسین گرایی بود، این درو بود، حسین گرایی بود، حسین محوری بود. نتیجه این که امام حسین می شود همون تنور گرم، ان لقطن حسین حرارتون فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، یا لا تبرد و ابدا. این به سردی نمی گراید. منتها من متاسفانه گفتم بضاعتی ندارم، از معرفت اگر چیزی می داشتم می گفتم اینا رو همه رو معرفت تعریف می کنه، ولی آدم صرفا یه چیزی رو قبول داشته باشه که نمیشه پاش را بیاد.
از دوستان آقای محقق تصویربردارمون بخوام که ایشالله از اون جاده مجاور هم حتما تصویر داشته باشیم، پرچمی که دوستان آدم رو یاد همون سایبانی می انداز بعد که بسیار 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 بالاتر و بالاتر از حد درک و تصور ما.
جالب اینه وقتی ندای عام میده و همه رو دعوت میکنه، حالا کی داره مدیریت میکنه؟ اینو بگو. یعنی این جمعیت که آسیب نمیبینه، انحراف نصیبش نمیشه، حادثه ایجاد نمیشه و همگی دارن مهمانند و پذیرایی میشوند. یه خاطره دارم، از سال گذشته طلبه ای آمد وارد ماشین ما شد، یه قصه قشنگ گفت، همه تون زیر سایه حضرت زینبی و زینب کبرا داره اداره میکنه، او همچنان قافل سالاره، این قافله و کاروان رو اداره میکنه. بعد مثالش این بود، گفت مادر پیری با عروس جوانش دامادش رو پسرش رو گم میکنه، یه مقدار راه که میان خسته میشن، میان کنار جاده با میستن که یا با ماشین کمی سیر کنن یا یه جایی اتراق کنن. این مال چند سال پیش، یه بنده خدای با وانتوار با میسته، ایشون و چند نفر دیگر رو سوار میکنن، میدید که میبرن تو عمق، میره تو عمق جاده به طرف بیابان، تاریک شب، اون زن خیال میکنه که اینا تروریست و تکفیری هست، یه مرتبه بی قرار میشه از ترس جانش بیشتر از ترس عروس و ناموس. اون چه به این التماس میکنه، گریه میکنه، فریاد میزنه، حتی تعرض میکنه، این راننده خیال میکنه این داره برای امام حسین گریه میکنه، درجه میکنه میبره. این زن خیلی بی‌ادبی میکنه به اون راننده، تا چند کیلومتر میرن با میسته جلو یک خانه، اونجا میگه بفرمایید، اینا میبینن آب گرم، سفره باز و بستر گرم. خیلی پشیمان میشه این مادر، ولی دیگه کار از کار گذشته بوده، بلدم نبوده اصلاحی کنم. یه مقداری غذا میخورم میخوام، تا خواب میره ببینه دو تا خانه اومدن ببیننش، یکی جوان قد خمیده است، یکی میان سال موسفیده. اون جوان قد خمیده میگه من حضرت زهرا هست، اینم دخترم زینب کبرا، چرا انقدر بیتابی میکردی؟ اصلا خانم ترسیده بودم، ناموس داشتم. خب تو فکر کردی این جمعیت و این فضا رو ما رها میکنیم، خودشون میان و میرن، هنوز هم قافل سالار زینبه. اینو به همه بگو که مدیر این مراسم زینبه کن.
جناب استاد، امشب من تا صبح بیدار بودم، ساعت 3:30 دیدم یه خانمی آمریکایی، از شیعیان آمریکا، شون داره بیتابی میکنه، گریه میکنه، تو سر خودش میزن. چه از دوستان که به زبان انگلیسی مسلط بود و پیدا کردم، روحانی بودیشون، دوستی که چقدر خوب روحانی زبان بلد باشه، بردم گفتم ببینیم بنده خدا چش. رفتیم بشه این خانم، خانم دیدیم که گفتش که من دخترم رو گم کردم و احساس میکنم دختر من به گروگان گرفته شد. هرچی ما تلاش کردیم بگیم خانم این جاده جایی نیست که کسی رو به گروگان بگیره، هممون واقعا متوسل شدیم با آقای امام حسین و حضرت زینب کبری. چند دقیقه گذشت، دیدیم دختر خانم ایشون رسید. دختر خانم ایشون یه خانمی بود که جراح بود، پزشک بود، ایشون هم همین بیتابی رو داشت. یعنی اون فضای ناامنی که این طرف وجود داره، فکر کرده بودن واقعا اینجا یه چنین داستانی، هم دیگر در آغوش گرفتن، اشک ریختن، خوشحال شدن و به حرفهای این دوستان روحانی ما ایمان آوردن. این سرزمین امن الهیه، خدا امنیت و سایه محبت خودش و اهل بیت رو بر فراز این مردم و این مسافرها گسترده.
ما که بلدیم عرفه روایت داریم که اول خدا نظر به زائران قبر امام حسین میکنه، بعد نظر به صاحبان مناسک و حاجیان. خب اگر عرفه آن است، اینجا الان تو این اربعینی که امام عسکری فراخوان کرده، خدا نظر به اینا نداره، تک تک اینها دارن دریافت میکنن. اون تا خب قدر هر کس به قدر همت اوست. من یک خواهش دارم از شما و بچه های رسانه، بچه های فرهنگی، خدمات رفاهی فوق العاده غیر قابل ترسیم شده و کافی هم هست، اضافی هم هست، اما خدمات فرهنگی که معرفت افزایی بکنه، این جمعیت رو ببرد به سوی حسین شناسی واقعی، یعنی ظرفیت زهیر ببخشد به مردم، ظرفیت مادر وهب ببخشد به مردم، این یه جوری دینه بشه که برمیگرده دیگه از امام حسین قبل. این خیلی مهمه، من خواهش میکنم کشیده بشن جمعیت به این طرف. بله اگر شب قدر ظرفیت یک عمر داره، خیر من الف شهر، حتما اربعین ظرفیت یک عمرش بیشتره، یاد اینجا الان متحول بشه.
و شیاطین از هر نوعش یک سال تلاش زحمت میکشن، عرق میریزن، فکر میکنن، نقشه میکشن، برنامه طراحی میکنن که این جمعیت رو از راه به در بکنن. بعد یه دفعه یه محرم و یه سفر و یه اربعین میاد، پوزه اینا رو به خاک میماله و تمام این نقشه ها نقشه براب میشه به واسطه اون صحبتی که شما فرمودید. خداوندی که به واسطه حسین خداوندی میکنه.
فرمودید یک سال، خدای اربعین خدای همون زین العابدینه که با 20 دقیقه خطبه امام زین العابدین 40 سال جریان بوسفیان و معاویه و یزید رو در هم پیچید. 20 دقیقه 40 سال، هر دقیقه معادل 2 سال. خیلی بیشتر از اینا ما توقع داریم.
الحمدلله
ان شاء الله خواهد شد.
جناب استاد یه دعای قشنگ بفرمایید حسن ختام.
خدایا من برداشتم اینه که این مانور مانور استقبال ظهوره، برداشتم اینه که روزی فردی گریه کردم، روزی خانوادگی، روزی محلی، روزی شهری، انقلاب اسلامی کشوری به خط امام حسین شد، اما اربعین جهانی است،
پیاده لشکر، پیاده نظام امام زمان.
خدایا این اسباب و وسائل و کم فرصت ها رو از وسط برداشته، اربعین رو با ظهور رفیق و هر چه سریعتر ظهورش را برسان و نظام اسلامی مقام معظم رهبری آیت الله عظما سیستانی اینها رو تا قیام صاحب الزمان برای اینکه بسپرن به دست حضرتش این پرچم رو نگهداری بکنن.
دست سید بزرگوار و استاد معظم رو میبوسم و باز هم خدا رو شکر میکنم. دقایقی به اتاق فرمان خواهیم رفت اما همچنان در خدمت شما خواهیم بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جناب استاد ممنون از شما.
العابس مجانين خدم تتمنى تخدمنا السلاطين يعاتب خلي عاتب تحملنا المداعب قبل جنوا على اعداد الاصابع لياديهم يقطعون عددهم زاد والعالم يطالع امس 20 مليون المشي احدى العجائب شكر لاهل المواكب درار عابس في عمر اينا ابد والله ما ننسى حسينا
ابد والله ما ننسى حسينا ابد والله ما ننسى حسينا ابد والله ما ننسى حسينا
عجب حال و هوایی عجب شور و صفایی بازم دارم میشم گرم و بلایی دلم شده خدایی با این عشق ولایی قدم قدم میرم تا که ببینم دو گنبد طلایی دعام شده اجابت شدم دوباره دعوت به امید شفاعت دارم میرم زیارت تو این مسیر میگم با دل شیدا ابد والله ما ننسى حسینا
ابد والله ما ننسى حسینا ابد والله ما ننسى حسینا ابد والله ما ننسى حسینا
النجوم تصد علينا تسولف عن مشينا الشموس على الارض تمشي حزينة مثلهم ما لقينا مشوا من كل مدينة عشاق الكربلاء العرش القداسة تطوف بأربعينة المسافات الطويلة مشوها بلا وسيلة عشق ما صح مثيلة بلف ليلة وليلة قالوا مركز القاع قطب الجاذبية قلت يجذب الكون وادي الغابرية يجذب حتى الأملاك حول الطوف الأفلاك حسين ابن الزجية حسين ابن الزجية حبيب الله عشاقا أتينا أبد والله ما ننسى حسينا
أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا
یسال چشم انتظارم روزا رو میشمارم میخوام سر روی شش گوشه بذارم یسال بیقرارم گره خورده بکارم به عشق بوی کربلا سرم رو رو تربتت میذارم بازم جاده به جاده میام با خانواده حسین اجازه داده بیام حرم پیاده دعا کنم برا ظهور آقا ابد والله ما ننسى حسينا
ابد والله ما ننسى حسينا ابد والله ما ننسى حسينا ابد والله ما ننسى حسينا
سمعاني محبوب ما شايف تل عيون حب الثوب القلوب كلنا نحبه بجنون عشاق حبنا فضرة والمحيرني بمرة الطفل يمشي أنظرة كبير المحني ظهرة وحق رب الشعائر إذا نملك بصاير تعاين حتى الأموات مشوا من المقابر طريق العشق أمواتا مشينا أبد والله ما ننسى حسين
ابد والله ما ننسى حسينا ابد والله ما ننسى
باشم یار حسینم، گرفتار حسینم، من عاشق علمدار حسینم، عزادار حسینم، خریدار حسینم، میگم شکر خدا دوباره امراه با زوار حسینم، صدایی میشه تکرار خود ارباب انگار.
همچنان مسافر و زائر این اقیانوس بهشتی است. همچنان در کنار این رودخانه عظیم نشستیم و این حماسه الهی رو میبینیم و میشنویم و درک میکنیم و حس میکنیم. خدای ما رو قدردان نعمتهایی قرار بده که گاهی اوقات یادمون میره به خاطرش داره شکر بکنیم. خدای ممنون از این که ما رو مسافر اربعین قرار داد، ممنون از این که ما را عاشق اهل بیت قرار داد، و ممنون از این که دوستان خوبی رو به ما عطا کردی که در راه اهل بیت گام برمی‌دارن و در راه اهل بیت نفس می‌کشن و هنرشون رو نظر اهل بیت می‌کنن، مثل آقا مشتبه خرسندی، دوست بزرگوار من، شاعری از دیار لرستان، از شهر زیبای بروجه. آقا مشتبه خیلی خوشمون، عرض سلام و ادب و احترام. آقا مشتبه باره چندومتون سفر شده؟
ما الحمدلله باره چهارم از که روزی میشه.
بعد چه سوالی داشتین؟ چند روز چجوری گذشت؟
الحمدلله با همه خستگی ها و تحمل سختی ها و کمبود، شاید بعد وقتا کمبود امکانات اینا، ولی الحمدلله همه چیز شیرین بود.
الحمدلله رب العالمین. خدمت شما هست کنم که از هر چه بزرگترین سخن دوست خوشتر است. میخوام که از شعرهای زیباتون بشنوم و هر جایی که دوست دارید، هر موضوعی که خودت دوست داری انتخاب کن و برام بشنوم. یا علی،
السلام علیک یا ابا عبدالله. جان و دل شاعر پی الهام حسین است، جان و دل شاعر پی الهام حسین است، وقتی که در آغاز غزل نام حسین است. چون آب که رفع آتش از تشنه نماید، آرام دلم نام دلارام حسین است. هر قاعده‌ای خورده به هم از سر لطفش، هر قاعده‌ای خورده به هم از سر لطفش، آزاد اسیری است که در دام حسین است. در زمره شاهان و گدایان، در زمره شاهان و بزرگان شده مکتوب، هر نام که در دفتر خدام حسین است. اسلام همه کفر شود روز قیامت، اسلام همه کفر شود روز قیامت، معیار خداوند گر اسلام حسین است. مشکی به تن بیت من و خانه کعبه است، مشکی به تن بیت من و خانه کعبه است، هر بیت عزادار در احرام حسین است. هرچند که عریان شده در دشت، هرچند که عریان شده در دشت، ولی کن بر پیکر دین نبوی جامه حسین است. آغاز خوشان بود که با نام حسین، و پایان خوشین است که با نام
حسین. چقدر زیبا بود مشتم خدا، ایشالله این جوونی تو رو به پیریت متصل کنه با عشق اهل بیت. یعنی یه روزی این محسن سفید بشه مثل من که خیلی از سفید شده، و تو لیاقت اینو داشته باشی که یه روزی بگی که خدایا شکرت، من محاسنم، من موی سرم در راه عشق به اهل بیت سپید شد. این اتفاق انشاءالله برات بیفته. و یه آرزوی دیگه هم دارم برات، به حق این نفسهای بهشتی، یه روز انشاءالله با همسرت یه روزی بشه
ماه اصلتون رو بیایید از این جاده رد بشید و جای دیگه پیدا میکنی دنبال گزینه دیگه هستی. آره انشالله ماه اصل با همسر آیندت بیای و از این مسیر عبور بکنی. میخوام هیچی نگم، حسن ختام برنامه هم یکی از شعرهای دیگه شما باشه.
بسیار راجب اربعین پس
بسیار عالی.
السلام علیک یا ابا عبدالله. هوای شهر پر از نفخه رهایی هاست، هوای شهر پر از نفخه رهایی هاست، پر از نسیم دلنگیز کربلایی هاست. خدا کند که به امید کربلا باشد، خدا کند که به امید کربلا باشد، که این جدا شدن از بهترین جدایی ها. برای خرج زیارت گدا شدیم و خوشیم که پادشاهی ما در همین گدایی ها. برای خرج زیارت گدا شدیم و خوشیم که پادشاهی ما در همین گدایی هاست. چه خوب و بد، چه سیاه و سفید، پیش همین بهانه آغاز آشنایی هاست. رسیده است صدای همه به گوش حسین، اگر چه دوره ما عصر نارسایی هاست. چقدر بیدل از این شهر می رود بیرون، چقدر بیدل از این شهر می رود بیرون، گمان کنم حرم استاد دلربایی هاست، مگر حرارت اینها به دادمان برسد، مگر حرارت اینها به دادمان برسد. امید هر دل یخ کرده ای
احسن. ممنونم از آقا مشتبه خورسندی، امیدوارم که قول بدن نائب الزیاره عزیزانی باشن که الان به صورت زنده و مستقیم شاهد این لحظات قشنگ بودن، شاهد این ابیات دلنشین و آسمانی بودن. مشتبه یکی از روزی هایی که من میرم از ایران حسین میخوام نمیشه شاعری میخوام بهت بگم. من هر وقت میرم حرم، میرم تحت قبه، یادم تو سر بزرگترین حضرت ها شده. من میرم اونجا التماس میکنم، میگم آقا من روزی شعر اجازه بدید از شما بنویسم. خدا انشاءالله روزی شعرتو زیاد کنه، روزی شعر اهل بیتتو زیاد کنه، در حقیقت روزی عبادتو بندگیتو زیاد کنه. از محضرت خداحافظی میکنیم، همینطور از محضر بینندگان محترم همه رو به خدای مهربان امام حسین میسپاریم. یا علی مدد.
جان خواهد در لب آمده در پیش بگیر ای لب آمده،
جان خواهد در لب آمده در پیش بگیر ای لب آمده، برای تو تو صد درد دل و خاطر دارم، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم. دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم، به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم، کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان، ز بعد تو برادر به جز از غصه ندیدم. چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده، چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده، جان خواهد در لب آمده در چیز و بدید زینب آمده، برای تو تو سب درد دل و خاطر دارم،
قرارم
نگویم که چه آورده اسارت به سر من، همین دست که شده قاتل تو همسفر من، روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت، شکست از غم هجران تو ای شب کمر من.
موی زینبت میدی و کبود به زمین فتاد، در میاد بعد تو جسارت شده بر آل پیامبر، یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر.
جان خواهرم در لب آمده، در سیز و ببین زینب آمده، برای تو دو سب درد دل و خاطر دارم، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم.